گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فراق
قنده تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بها این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قند تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث پیام نهضت عاشورای حسین ابن علی علیه السلام بود. روشن شد که نهضت اون حضرت پیام دارد و مخاطبان اون پیام هم توده مردمان، و این پیام برای آن است که راهیان راه حسین ابن علی سلام الله علیه ما را به مقصد انسانیت برساند، و عده هم این پیام را شنیدند و اطاعت کردند و به مقصد رسیدند، و سالار شهیدان از ذات اقدس اله استبشار می کند، مژده طلب می کند که آیا راهیان من هنوز در راهند یا به مقصد رسیدند، و نیز مطالبی از این قبیل. اون چه در این نوبت به محضرتون تقدیم می شود این است که یکی از بارزترین پیام های نهضت عاشورا ایثار و نثار نفس و نفیس برای هدایت مردم است. یعنی سالار شهیدان اون چه در اختیارش داشت ایثار کرد و نثار کرد تا جامعه موحد باشد و الهی بیندیشد. اصل این مطلب را ذات اقدس اله در قرآن کریم تبیین کرد. انبیا این درک و این پیام را دریافت کردند و عمل کردند. وارث انبیا هم به نوبه خود به شرح زن این پیام را دریافت کرد و عمل کرد. این که میگوییم حسین ابن علی وارث همه انبیاست و در زیارت اون حضرت او را میراث بر انبیا معرفی میکنیم برای همین است. تلخی انبیای گذشته را او چشید، مبارزات انبیای گذشته را او در خود پیاده کرد، کامیابی و موفقیت رهبران آسمانی را هم حسین ابن علی در قاسم ابراهیم سوزی داشته باشند. وجود مبارک سالار شهیدان اون آتش نمرودی را تحمل کرد و خیمه های خود را یک جا طعمه حریق خواست و فرزندان او هم در اون آتش آسیب دیدند و مانند آن. و اگر خطرهایی برای کلیم حق بود حسین ابن علی تحمل کرد و اگر رنجهایی برای مسیح خدا بود حسین ابن علی تحمل کرد و اگر پیامی از نوح و ابراهیم و کریم و مسیح به گوش جوامع بشری می رسد عاشورای حسینی چنین پیامی را دارد. این که در زیارت اون حضرت عرض می کنیم السلام علیک یا وارث آدم، یا وارث نوح، یا وارث ابراهیم، یا وارث موسی، یا وارث عیسی، از همین بحث است. خداوند انسان را به عنوان خلیفه خود آفرید که فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه. این مطلب اول. چون گرامی ترین موجود خلیفه خداست، برای اینکه انسان به این خلافت بار یابد اولا به خلافت حاصل شده از کفرها نشود، ثانیا نمونه های از خلیفه های خود را برای رهبری جوامع بشری اعزام کرد. بهترین انسان ها که همون انبیاین خدا فرستاد، هدن للناس، بهترین کتاب را هدن للناس، بهترین انسان ها را هدن للناس ارسال کرد. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اگر قرآن است فرمود شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، پس برای تنظیم اندیشه مردم و هدایت مردم خلیفه های راستین خود را اعزام کرد، کلام خود را، پیام خود را، کتاب خود را به دست اینها داد به عنوان هدن للناس. چون طاغیان و رهزنان در قبال رهبران الهی سفارایی کردن، گاهی با سخنوری، با موعظت و نصیحت، با کتاب و کتیبت مشکل حل نمی شود. گاهی خون لازم است، سر دادن لازم است، سینه زیر سم اسب له کردن لازم است، غارت شدن خیام لازم است. این فداکاری را هم همه انبیا تحمل کرده. ذات اقدس اله برای اهمیت مسئله هدایت جوامع بشری از اونها حمایت کرده است و رو با نثار خون. وقتی موسی کلیم را سفارت و رسالت می دهد می گوید به فرعون بگو من با مردم کار دارم نه با معادن زمینی و مانند آن. انا عدو الیه عباد الله. وقتی دربار فرعون از موسی کلیم سلام الله علیه سوال می کند خواسته شما چیست؟ در چه موضوعی شما قیام کردید؟ برای چه موضوع قیام کردید؟ گفت انا عدو الیه عباد الله، بندگان خدا را خلیفه خدا باید اداره کند. این گنجینه ها را خلیفه خدا باید شکوفا کند. در جان بشر گنجینه است، دفینه است. خلیفه الهی می داند در جان بشر چه گنجینه است و این سرمایه را اونها می دانند. اونها باید شکوفا کنند، نقد کنند، به مردم ارائه کنند. این که در اولین خطبه نهج البلاغه می خوانید ذات اقدس اله انبیا را اعزام کرد برای اهداف والایی که یکی از اون اهداف برین این است و یثیر لهم دفائن العقول، ناظر به همین بحث است. یعنی انسان یک دریاست، انسان یک سلسله جبال است که معدن در دل اوست. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. اگر کسی انسان شناس باشد میداند در دل این زمین و زمینه گوهر گرانبهای دفن شده است. دفینه های عقلی است نه دفینه های سنگی. طلا سنگ است منتها زرد، نقره سنگ است منتها سفید،
فرمود هما حجران، غیر از این سنگ چیز دیگری به عنوان زر نیست، نه سیم از گوهرهای فراتبیعی است نه زر، منتها سنگ رنگینن و کمیابن، ما خیال میکنیم میارزن. وقتی در کنار سفره علمی امام باقر سلام الله علیه عده بهرهای علمی بردن و بعد گفتن عجب جواهری ما از شما استفاده کرده ایم، وجود مبارک امام باقر فرمود همین، حیف این حرف ها نیست که اینها را به جواهر تشبیه کرده اید، حیف است این انسانی که آب زندگانی در او، گوهرهای فراتبیعی در او، فرشته های انباشته در او، این را فرعون ها به غارت ببرن و دفن کنن. وقتی به موسای کریم گفتن چه می طلبی؟ طبق بیان قرآن کریم موسی فرمود انا ادو الیه عباد الله، نفرمود من با نیل و رود نیل با تو حرف دارم، نگفت من با اسرار سرزمین نیل با تو سخن دارم، با کوها با تو حرف دارم، درباره معدن مصر با تو حرف دارم. گفت مردم را آزاد بگذار، من آمدم که امین خدا باشم و این امانتهای الهی را حفظ بکنم، تو موظفی امانت الهی را به امین الله تعدیه کنی. یکی از القاب مبارک ائمه عموما و وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام خصوصا امین الله است. این زیارت امین الله تقریبا یک صفحه است، همه شما این زیارت را هر روز بخوانید. این زیارت صدرش زیارت است، ساقش نیایش به دعاست. اول زیارت میکنیم وجود مبارک امیر المؤمنین را، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، این امین خدا، حجت خدا را زیارت میکنیم، بعد نیایش های ما شروع میشود. این زیارت امین الله نشانه آن است که ائمه علیهم السلام عموما و وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه خصوصا امین خداست. وقتی امین شد امانت ها را باید به امین الله داد. مردم امانت الله هن، امانات الهی هن، زیرا اینجا گنجینه است. اگر انسان می تواند فرشته بشود و اگر می تواند از فرشته بگذرد، خب چرا این امانت را به دست اهریمنان و دیوان بسپاریم؟ شما می بینید یکی از فرشته منش ها یوسف صدیق است. این یوسف سلام الله علیه همه اون رنج های توان فرسا را تحمل کرد. همکنون برادران او به محضر او بار یافتند. او دارد قصه گذشته را نقل می کند، سرگذشت دشوار خیش را تشریح می کند. برادران او در حضور او حاضرند. وقتی یوسف می خواهد حق شناسی کند، مشکلات را یادآوری کند، نعمت خدا را بازگو کند، اصلا نام چاه را نمی برد که مبادا برادرها شرمنده شود. در جمع برادرها می گوید خدا را شکر می کنم که مرا از زندان آزاد کرد. همه دردهای یوسف از چاه شروع شد، اما اصلا اسم چاه را نمی برد که مبادا برادرها خجالت بکشند. خب این فرشته روح بودن است که اینها عفو دارند، نام گناه را نمی برند، نه تنها به گناهکار اعتراض نمی کنند، بلکه نام گناه هم می برند که او شرمنده نشود. خب این جور روحیه را خداوند در نهان بشر گذاشت. اینها دفائن العقول هن، یعنی گنجینه های عقلی هن. حیف این گنجینه است که به دست فرعون به غارت برود. پس خداوند هم برای هدایت مردم بهترین انسان ها عمیق‌ترین کتاب ها را ارسال و انزال و اعزام کرد، هم بعد از هدایت برای حمایت مردم بهترین انسان ها را اعزام و ارسال کرد و تلخترین حادثه ها و رخدادها را اینها تحمل کردن و اولین پیامشون این بود انا عدو الیه عباد الله. وقتی فرعون فهمید محور رهبری موسی کلیم و خواسته موسی کلیم سرزمین مصر نیست، زمینه فکری مردم مصر است، اونگاه راه دیگر را طی کرد. به مردم گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. ما در پیشگاه سالار شهیدان عرض میکنیم السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، یعنی تو امین اللهی، تو آمدی این دفائل عقول را شناسایی کنی، این دفینه ها را بعد از شناسایی اثاره کنی، معدن کاوی کنی، اونا که نیازمند به دفینه های عقلی هن عاقل کنی، اونا که تشنکام آب زندگانی هن سیرابشون کنی، به عنوان معدن شناس آب درآوری، به عنوان معدن شناس گوهر عقلی درآوری و به اینها بگویی ارزش شما در اون عقل است و ارزش شما در اون کوثر معرفتی. پس مهمترین پیام نهضت سالار شهیدان این است که ما در دو عنصر محوری هدایت و حمایت درباره مردم غفلت نکنیم. و این کار مخصوص حسین ابن علی نبود، وجود مبارک حسین ابن علی زنها را آورد به همین دو عنصر محوری، مردها را آورد برای همین دو عنصر، سالمندان را آورد برای این دو عنصر، نوسالان را آورد برای دون دونسور، تا اونجا که جای درک است این حمایت و هدایت هست. هر کس می فهمد خواه نوسال و سالمند خواه زن و مرد، باید برای هدایت جامعه از یک سو و حمایت از جامعه از سوی دیگر گام بردارد. سالار شهیدان تمام سخنرانی های خود را در این دو عنصر محوری خلاصه کرد. روزی که با معاویه گفتگو می کند از هدایت مردم اولا و حمایت از اونها ثانیا سخن می گوید. بعد از شهادت حسن ابن علی و بعد از اون صلح تحمیلی که این سوزش بود نسازش، دربار اموی ولایت عهدی را برای یزید مستقر کرد. حسین ابن علی دو پیام داد، یکی درباره هدایت مردم، یکی درباره حمایت از مردم. وقتی معاویه به هلاکت رسید یزید روی کار آمد علناً به نماینده رسمی یزید در مدینه این دو پیام هدایت و حمایت را اعلام کرد. وقتی از مدینه به مکه می آمد در این فاصله گاهی سخنرانی می کرد، گاهی پیک اعزام می کرد، گاهی نامه می نوشت. در همه این اضلاع هدایت مردم، حمایت از مردم مطرح بود. وقتی وارد مکه شد روز هشتم که همگان به سرزمین عرفات می رفتن، وجود مبارکش عازم عراق شد، سخنرانی رسمی کرد. اونجا هم محور اصلی سخنرانی اون حضرت را هدایت مردم، حمایت از مردم تشکیل می داد. وقتی فاصله 300 فرسنگی مکه و کربلا را طی می کرد پیام می داد، سخنرانی می کرد، نامه می نوشت درباره هدایت مردم و حمایت مردم. این نشون می دهد که پیام نهضت عاشورا یک پیام زنده و بروز و جهانی است که همگان می توانند بفهمند و هر کسی به نوبه خود می تواند حسینی بیندیشد، نه اینکه سینه حسینی بزند و راه دیگری را طی کند. این چنین نباشد. این راه رفتنی است، چون که عده زیادی رفتن. اون روزی که حسین ابن علی در حد علم برداری خلاصه می شد بیگانگان تاختند و گرفتند و ما باختیم. وقتی امام راحل قیام کرد رهبران الهی از امام حرف شنیدند، روحانیت معظم از امام الگو گرفت، دانشگاه و حوزه کنار هم، دبیرستان و مقاطع دیگر با اقشار مردم کنار هم، ارتش و بسیج و سپاه مردمی کنار هم، این حسین ابن علی را با اون دو عنصر محوری هدایت و حمایت شناختن، جنگ 8 ساله ظفرمندانه در تاریخ ثبت شد. این جنگ را جز کربلا هیچ عاملی به ثمر نرسوند. مردم فقط به عشق شهادت جنگیدن، مردم فقط به نام حسین ابن علی از این سرزمین دفاع کردند. وگرنه همین غارتگری ها را این ابرقدرت و ابرقلدر در جای دیگر هم انجام میدهد. درهای بهش باز است. اگر کسی در شرایط کنونی خاص بهشتی بیاندیشد، بهش برود، راه خیلی آسان است. اگر خاص جهنم برود، در بسته است، راه بسته است. امر معروف و نهی از منکر از یک سو، منکرات و تعذیرات از سوی دیگر، زندان و شلاق از سوی سوم، اعتراضات مردمی از سوی چهارم. اگر کسی خواست جهنم برود، فقط باید در پشت درهای بسته به جهنم برود، یعنی در اتاق خود با کنترل همه راهها بتواند گناه کند و جهنمی بشود. ایران قبل از انقلاب این چنین نبود. درهای جهنم بروی همگان، مخصوصا نسل جوان باز بود. زن و مرد جهنمی شدن رایگان بود و روان. خب این که انسان سراسر یک کشور را مثل ماه مبارک رمضان کند که شیطانها را ببندد، فرشتگان را به پرواز درآورد، درهای بهش را باز کند، در جهنم را ببندد، این فقط با فکر صحیح کربلای ناب حسینی بود. همونطوری که اسلام دو قسم بود، اسلام آمریکایی داشتیم و اسلام ناب، کربلای آمریکایی داشتیم و کربلای ناب. کربلای آمریکایی با علم برداری بود، آهن سرد و سنگین و بی‌خاصیت حمل کردن و مانند اون بود. کربلای ناب همون 1357 هجری شمسی بود که کار انقلاب را یک سره کرد. بنگرید ببینید حسین ابن علی برای ما چگونه سخنرانی کرد. فرمود مردم، من جریان دربار اموی را برای شما تشریح کنم. یک، سخنی که خودم از پیغمبر شنیدم برای شما شرح بدم. دو، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. سه، فرمود در باریان اموی معالم هدایت را، نشانه های مذهب را یکی پس از دیگری کور کردن. یک، کشورها را به فساد کشودن. دو، امنیت مردم را ربودن. سه، حدود الهی را تعطیل کردن. چهار، این چهار جنایت زیر مجموعه خود جنایت های فراوانی دارد و من قیام کردم برای چهار هدف. لنوری المعالم من دینک. یک، و نظهر الاصلاح فی بلادک. دو، فیأمن المظلومون من عبادک. سه، و تقام المعطلت من حدودک. چهار، بعد از این که جریان امویان را تشریح کرد، یک، هدف خود را تبیین کرد. دو، فرمود ایها الناس، در اون جریان به یک سراهی رسیدن، یک عده به طرف کربلا کوفه حرکت میکردن، یک عده به طرف کربلا، یه عده هم از همین راه مکه که آمده بودن. در این سراهی قبل از این که مردم متفرق بشون، فرمود ایها الناس، خود حسین ابن علی بعد از مراجعت از مکه، قبل از برخورد با هور، قبل از برخورد به کربلا و کوفه، در این سراح که هنوز جمعیت متفرق نشدن، فرمود ایها الناس، من از پیغمبر شنیدم که من را سلطانن یستهل و حرم الله. من از پیغمبر شنیدم هر کس حاکمی ببیند که بر جان مردم مسلط است، بر دین مردم مسلط است، نشانه های مذهب را خاموش می کند، چراغ دین را افسرده می کند، کشورها را به فساد می کشاند، مظلومین را در قهر نگه می دارد، حدود الهی را تعطیل می کند، هر کس چنین وضع اسفباری را ببیند فریاد بر نیاورد، قیام نکند، خداوند چنین مردمی را با چنون طاغوت یک جا به جهنم میبرد. این حرف حسین ابن علی حسین نابی است که در بین راه برگشت از مکه به کربلا در سر سرایی اراد کرد، شخصا سخنرانی کرد، دیگر نماینده نفرستاد، فرمود ایها الناس من از پیغمبر شنیدم ظلم پذیر مانند ظالم به جهنم می رود، اون که می گوید به من چه اهل جهنم است، اون که می گوید به تو چه اهل جهنم است. خب چنین اسلامی را شما می بینید هم غرب می پذیرد هم شرق می پذیرد. چنین مکتب افسرده بی خاصیتی را هم غرب می پذیرد هم شرق می پذیرد. این که ما در عرض ادب به پیشگاه حسین ابن علی علیه السلام میگوییم السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، یعنی تو با فرعون عصرت جنگیدی، بعد میگوییم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت البحر يا مختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، صل الله علیک یا ابا عبدالله، صل الله علیک یا ابا عبدالله، صل الله علیک یا ابا عبدالله. و سلام به همه شما شنونده های عزیز، هموطنان خوب و بزرگوار و دوست داشتنی در هر جای ایران اسلامی که هستید. امیدوارم حال تمتون خوب باشه، روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه و امروز و این هفته برای همتون بهترین ها رخ بده به لطف و عنایت خدای متعال. شنبه است 13 مرداد ماه 1403 شمسی، 28 ماه محرم 1446 هجری قمری و به لطف خدای متعال از این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی